بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و بزرگوار. با سلسله برنامه‌های بانکداری اسلامی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در برنامه گذشته در مورد موضوع کارمزد بانکی در وام‌های قرض الحسنه مطالبی رو حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی خطیبی خدمت شما ارائه دادند. پاسخ‌هایی رو در مورد شبهات مطرح فرمودن. امروز میخواییم در مورد موضوع عقد خارج لازم که در بعضی از قراردادهای بانکی مطرح شده مطالبی رو خدمت شما مطرح کنیم. هست استاد، عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. بفرمایید. هم در مورد عقد خارج لازم در بعضی از قراردادهای بانکی عقد خارج لازم مطرح شده، این رو اگر امکانش هست توضیحی رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و همه کسانی که این برنامه رو میبینن. عقد خارج لازم در واقع یک بندی است یا یک ماده است از مواد قراردادهای بانکی که در بعضی از قراردادها گنجانده شده، مثل مضاربه، مثل قرارداد مشارکت مدنی. هدف از این در واقع ماده این بوده که قرارداد رو به یه نوعی به لحاظ حقوقی در واقع تحکیم بکنن، یا به اصطلاح فقهی قرارداد لازم بشه. تو میدونید که قرارداد مشارکت و همچنین عقد مضاربه، عقد مشارکت، اینا عقود جایز هستن. عقود جایز به عقودی میگن که طرفین یا یک طرف که معامله از طرف اون جایز هست میتونه این رو در واقع یک طرفه فسخ کنه. دلیل خاصی هم نمیخواد، یعنی ولی اون که طرف دلیل خاصی هم نداشته باشه، همینجور دل بخواهی هم میتونه فسخ کنه. مثلا در عقد مضاربه یا قرارداد مضاربه، اگر فرض کنید من یه مبلغی رو به یه کسی داده باشم برای مضاربه، من میتونم بعد از یه مدتی، ولی اون که هنوز کالایی که خریداری شده فروش نرفته، این رو بگم که مضاربه رو فسخ میکنم. در این صورت اون آقا مقداری رو که فروخته سهمش رو از سود میبره و کالایی هم که باقی مونده محاسبه میشه که سودش الان اگر فروش بره چقدر، از پولش رو پرداخت میکنم، کل کالاها میشه مال من. یا اینکه نه، اون عامل در مضاربه میتونه وسط کار بگه آقا من دیگه نمیخوام ادامه بدم، در واقع سهم من رو از سود بده و بیا کالاهاتو ببر. در واقع اونم این کار رو میتونه انجام بده. چرا؟ چون مضاربه یک عقد جایز هست. مشارکت هم همینجوریه، دو نفر با هم شریک میشن، به صورت شریکی یک ملکی رو میخرن، یک ساختمانی رو میسازن، یک کاری رو انجام میدن، بعد از یه مدتی یکی از این شرکا میگه که من دیگه نمیخوام ادامه بدم. اونجا در واقع به یه نوعی یا اون ملک یا مال رو میفروشن یا افراز میکنن سهم خودشون رو، هر کسی در واقع بر میداره بر اساس سرمایه‌ای که آوردن. خب اگر این جایز بودن به این معنا که گفتیم توی بانک اتفاق بیفته، خب برای بانک خیلی مشکله. فرض کنید به یه نفر 1 میلیارد تومان پول بانک داده برای مضاربه، بیاد مثلا فرض کنید باش لوازم خانگی خرید و فروش کنه، طرف هم رفته 10 تا 20 تا یخچال خریده، دو سه تاشو که میفروشه بعدن بیاد بگه که به بانک بگه که من دیگه ادامه نمیدم، بیا یخچالاتو بردار ببر. خب بانک اینو چیکار کنه؟ کجا بذاره؟ چجوری مدیریت کنه؟ به همین خاطر جایز بودن عقد مضاربه میتونه برای بانک ها درد سرآفرین باشه، همچنین عقد مشارکت. برای اینکه این در واقع مشکل ایجاد نشه، تیم حقوقی که تنظیم کننده قراردادهای بانک بودن، اینها اومدن یه ماده‌ای رو به قراردادهای جایز اضافه کردن. اکثرا هم قراردادهای جایز هست، مثل قرارداد مشارکت، مضاربه. تو بعضی از قراردادهای لازم هم هست که اون وجه خاصی داره که حالا شاید فرصت شد بهش اشاره کنم. ولی در قراردادهای جایز مثل مضاربه و مشارکت این ماده گنجانده شده که با این ماده بیان اون قرارداد جایز رو تبدیل کنن قرارداد لازم و دیگه اون مشتری بانک نتونه مضاربه رو به هم بزنه و الزام داشته باشه که تا آخر ادامه بده.
حساسات یعنی تو قراردادهای لازم اصلا امکان فسخ وجود نداره؟
چرا، اونجا هم فلجمله امکان داره. مثلا فرض کن یه نفر یه معامله رو انجام میده، بعد در واقع مغبون میشه، یعنی جنس رو گرونتر بهش فروختن، این در واقع اختیار فسخ معامله رو داره، بهش میگن خیار غبن.
نه
ولی در قراردادهای بانکی یه ماده وجود داره که در واقع اونجا تأکید شده، تصریح شده که مشتری تمام خیارات خودش رو اسقاط کرد.
بله.
یعنی مشتری نمیتونه معاملات بانکی رو فسخ بکنه یک طرفه از طرف مشتری. و این از مشاهده اینه که این ارزم بزرگ شما منصفانه هست یا نیست، این بحثیه که ما جلسه در بله. راجبش صحبت کردیم، ولی به لحاظ شرعی نافذه. بالاخره بانک میگه منافع من که یک طرفه معامله هستم اقتضا میکنه این شرایط رو در معامله قرارداد بگنجانم. حالا یا شما قبول میکنیم یا پای معامله امضا میکنی یا قبول نمیکنی منم باید معامله نمی کنم.
و قاعده المؤمنون عند شروطهم و قاعده اقدام رو هم قبلا
گفتیم که اینها به یه نوع این رو پذیرفتن.
بله بله. سوال بنده در مورد این که آیا قابل فسخ هست یا نه، دقیقا میخوام فرق فسخی که در عقود لازم هست و فسخی که در عقود جایز هست رو بدونم. آیا تو عقود لازم دو طرفه با هم توافق هم بکنن نمیتونن فسخ بکنن؟
اون رو میگن اقاله.
آها.
اقاله در عقود لازم ممکنه، مثلا فرض کنید من یه ماشینی رو از شما خریدم و معامله انجام شده، دیگه هیچ یک از اختیارات فسخ معامله هم وجود نداره.
بله.
مثلا نه مغبون شدم نه کالا معیوبه، در واقع مجلس هم به هم خورده، یعنی اختیار فسخ ناشی از خیار مجلس هم وجود نداره. اما بعد از یه مدتی میام از شما خواهش میکنم، میگم که آقا من به این معامله درست انجام دادم ولی دلم رضا نیست، شما میپذیری؟ اتفاقا این مستحبه. اگر یکی از طرفین معامله به طرف دیگه مراجعه کرد و خواست معامله رو فسخ کنه، اون طرف مستحبه که اقاله رو بپذیره. به این میگن اقاله.
بله.
این وجود داره. ولی در قراردادهای بانکی چون سیستم هست در مقابل مشتری، سیستم بانک هست و سیستم بانک این رو نمیپذیره. و وقت در عقود جایز اومدن اینم اضافه کردن که در واقع مشتری ضمن عقد خارج لازم مثلا پذیرفت که این قرارداد رو مثلا فسخ نکنه،
حق فسخ این قرارداد رو نداشته باشه. حالا این عقد خارج لازم چیه؟
بله ببینید، توی قرارداد این ماده اومده اما این خودش عقد خارج لازم نیست. اصلا چرا میگن عقد در ضمن عقد؟ چون یه قرارداد دیگه ایست غیر از این قرارداد. خارج چرا میگن؟ چون خارج از این قرارداد ماهیتاً یک قرارداد مستقل و خارج از این هست.
بله.
مضاربه و لازم هم که میگن یعنی جایز نیست.
بله.
عقد خارج لازم میشه قراردادی که خارج از این قرارداد یه قرارداد دیگه است و اون قرارداد هم لازمه.
چه نوع قراردادی؟ قزل‌حسنه است؟
حالا اون ممکنه یکی از قراردادهای مثلا شرعی باشه که لازم، ممکنه بیع باشه، ممکنه مثلا خرید و فروش باشه، ممکنه صلح باشه. یکی از عقود لازم رو بانک به کار میگیره، بعد در ضمن اون شرط میکنه که این معامله مضاربه، قرارداد مضاربه تا آخر در واقع پیش بره و فسخ نشه.
معمولا بانک ها کدوم قرارداد رو مد نظر دارن؟
ببینید.
کدوم عقد رو مد نظر دارن؟
چیزی که به صورت میدان توی قرارداد چیزی گفته نشده.
خب این آیا ضعف قرارداد ها
نیست؟ شاید به یه نوعی مثلا ضعف قرارداد باشه، ولی در مقام اجرا معمولا بانک ها از قرارداد صلح استفاده میکنه، اونم صلح مجانی. به این صورت که مثلا فرض کنید این قرارداد که امضا شد، قرارداد عقد مضاربه، مثلا متصدی اعتبارات، مسئول اعتبارات یا رئیس شعبه، حالا هر کسی که در واقع طرف معامله و نماینده بانک هست، یه مبلغی رو مثلا فرض کنید 10,000 تومان رو به مشتری صلح میکنه، میگه این رو به شما صلح کردم به شرطی که این قرارداد رو فسخ نکنی و تا آخر ادامه بدی. این معامله دوم اگر انجام بشه به همین صورتی که عرض کردم، اون وقت دیگه اون عقد مضاربه، اون قرارداد مضاربه تا آخر قابل فسخ نیست.
خب این صلح مجانی شبیه به هدیه دادنه دیگه.
بله.
این هدیه هبه میدونیم جزء عقود جایزه هست.
بله.
جایزه. چطور ما این رو عقد لازم میدونیم؟
خب ببینید، این رو توی فقها بحث کردن راجع به این که صلح به جای تمام قراردادها میشینه و اگر به جای هر قراردادی نشست، احکام صلح برش بار میشه، نه احکام اون قرارداد.
صلح یعنی بالاصاله لازمه؟
بله، جز عقود لازم هست. وقتی که به جای هبه میشینه، هبه هم اینجوری دیگه، مثلا بله. فرض کنم من میگم این 1000 تومن و 10000 تومن رو به شما هبه کردم، هبه جز عقود جایز است اگر معوضه یا به زیرحم نباشه. بله. هبه ای که انسان، هدیه ای که انسان به در واقع ارحامش میده، بستگان نسبی میده، اینو دیگه نمیتونه پس بگیره.
یا اینی که اگر هبه معوضه باشه،
مثلا من یه چیزی هبه میکنم، میگم در مقابل اون چیزی که شما به من هبه کردی و شما هم بپذیری، این میشه هبه معوضه دیگه، قابل فسخ. اما هبه معمولی قابل فسخه. حالا همین هبه معمولی رو اگر شما بخوای صلح بکنی، بگم آقا من این مثلا فرض کنید 10000 تومان رو به شما صلح مجانی کردم، این هم اثر هبه رو داره، منتها دیگه جایز نیست، لازمه.
یعنی اینم بر مبنای همون العقود تابعه للقصود دیگه که قاعده فقهی اولی که
بحث کردیم،
صحبت کردیم و بحث کردیم. خب استاد بزرگوار، حالا علاوه بر موضوع عقد خارج لازم، بعضی عقود رو تقسیم بندی میکنن.
حالا من اینم راجع به عقد خارج لازم توضیح بدم، بله، بعد بریم سراغ بحث بعدی. ببینید نکته مهم این است که در عقد مضاربه یا عقد شرکت که در بانک امضا میشه، این عقد خارج لازم، صلح مجانی که گفتیم، بعد از اون قرارداد باید اجرا بشه.
بله.
ببینید اون مشتری فرض کنید به بانک مراجعه میکنه، بانک قراره یه مضاربه ای بهش پرداخت کنه، با هم توافق میکنن، بر اساس اون توافق میان قرارداد رو امضا میکنن. حالا که امضا کردن، مرحله بعدی سری همونجا میشه چی؟ اون عقد خارج لازم، یعنی مسئول بانک باید عقد خارج لازم رو هر جوری که دستورالعمل بهشون گفته، اینی که من گفتم یک در واقع بحث جستجوی میدانی و استقراء میدانی بوده که تو بعضی از بانک ها از صلح مجانی استفاده میکردن. هر عقدی رو که بانک دستورالعمل اون بانک اعلام کرده، اون متصدی در واقع بانک یا مسئول اعتبارات باید اون رو اجرا کنه. فرض کنید مثلا بانکی از قرارداد صلح مجانی استفاده میکنه، مثلا دستورالعمل اومده که مبلغ 1000 تومن مثلا متصدی بانک به اون مشتری صلح بکنه و ضمنش این شرط، منتها مهم این است که این جمله رو حتما باید به این صورتی که عرض کردم بگه اون مسئول اعتبارات، که بگه این 1000 تومن رو، این 10000 تومن رو به شما صلح کردم به شرطی که قرارداد مضاربه رو فسخ نکنی، به شرطی که به قرارداد مضاربه تا آخر پایبند باشی. یعنی یه جملاتی رو به کار ببره که نشون بده که این داره اون معامله قبلی رو، اون قرارداد قبلی رو تو این ضمن این صلح شرط میکنه. نمیشه فقط 1000 تومانی رو بهش بده بگی اینو به شما صلح کردم، این فایده نداره.
بله.
این شرط حتما باید در ضمن این قرارداد صلح مجانی بیان بشه. مشتری به محض اینکه این 1000 تومن رو قبول کرد، اون شرط هم در واقع قبول کرد.
حاکی از قبول اون
هر دو تا
عقد
قبول
و اون شرط زنده.
احسن. و دیگه این اتفاق میفته. بنابراین دو تا نکته مهم در مورد عقد خارج لازم وجود داره. این هست که اولا این عقد حتما باید بعد از امضای قرارداد مشارکت یا مضاربه اجرا بشه. ثانیا در واقع در ضمن اون قرارداد خارج لازم، عقد خارج لازم، حتما شرط بشه، بیان بشه که من این رو به شما صلح کردم به شرطی که قرارداد رو فسخ
نکنید و همه موادی که تو قرارداد اصلی اومده رو بهش پایبند باشه.
بله، به اون پایبند باشه. این اگر باشه اون وقت میشه عقد خارج لازم. متاسفانه اون چیزی که در میدان آدم میبینه اتفاق میفته اینه که طرف مشتری میره قرارداد رو امضا میکنه، تمام. نهایتا تو بعضی از بانک ها گزارش شده که مثلا یه مبلغی رو به حساب مشتری وارد میکنن تحت عنوان تحکیم قرارداد. اصلا ما تحت عنوان تحکیم قرارداد در فقه نداریم،
اصلا عنوان عقدی تحکیم قرارداد.
این واریزه به حساب هم خودش یک در واقع داستانیه. این رو باید به صورت نقدی پرداخت کنن. 10000 تومانی پرداخت میکنه به مشتری، مشتری وقتی قبول کرد با شرط، دیگه اون عقد خارج لازم محقق شده.
استاد شما تأکید کردید حتما بعد از قرارداد اصلی. اگر قبل از قرارداد اصلی باشه اشکالش چیه؟
فایده نداره، به خاطر اینکه من هنوز قرارداد مضاربه ای نبستم که ضمن شرط کنم که اون قرارداد رو شما
غیر قابل فسخ،
هنوز قراردادی وجود نداره. بله.
و این عقد خارج لازم میتونه به جز صلح، حالا صلح یه مقداری شاید برای عموم مردم آشنا نباشه، مأنوس نباشن با قرارداد صلح، مثلا یک قرارداد خرید و فروشی بین بانک و مشتری انجام بشه و ضمن اون قرارداد خرید و فروش بیان شرط بکنن.
بله اونم امکان داره. مثلا فرض کنید دفترچه ای رو نمیدونم کتابچه تقویمی رو بفروشه به یه مبلغی.
بله.
مثلا میگه این خودکار رو فروختم به مثلا 10,000 تومان به شرطی که اون معامله رو در واقع بین. اونطا خب این شاید مشکلش این باشه که مشتری هم باید یه چیزی پرداخت کنه، ممکن حالا همراهش نباشه، ممکنه هماهنگی نشده باشه. به همین خاطر بعضی از بانک‌ها از صلح مجانی استفاده می‌کنن.
خب توی خود بانک داریم اصطلاحاً میگن تمر رو باطل می‌کنن بانک‌ها. عملاً چون یه پولی هم پول تمر رو از حساب مشتری برمی‌دارن. عملاً یک نوع خرید و فروشیه. تمر رو که باطل می‌کنن، تمر رو به مشتری می‌فروشن و پولش رو از حساب او برمی‌دارن به عنوان ثمن. آیا این خرید و فروش میشه برش اطلاق کرد؟
اونو باید از نظر فقهی در واقع بحث کرد که آیا ابطال تمر به معنای خرید و فروش هست یا نه معنای دیگه‌ای داره. ممکنه اون رو حمله بر عوارض، حمله بر مالیات اینجور چیزی بکنیم، یعنی خرید و فروش نباشه. ممکنه یه مرجعی بگه آقا من اصلا این رو مال نمیدونم، این فقط یک عوارض دولتیه که دولت در ازای ابطال یه پولی میگیره.
بله.
او اگر باشه دیگه نمیشه بی، یعنی در واقع معامله لازمی نیست. بله. یک حکم حکومتی. بله. یک در واقع از این جهت اون رو شاید خیلی یه مقدار نیاز به تحقیق، ولی این صلح و این در واقع خرید و فروش کالا یه نوعی به یه نوعی اطمینان بیشتر هست.
بله.
که میشه عقد خارجی لازم رو ضمن اون اجرا کرد.
وقتم دیگه گذشته، ان شاءالله جلسه بعدی در مورد دستبندی عقود
خدمت شما
هست. اگر نقطه‌ای هست بفرمایید خدمتتون باشم. ضمن تشکر از حضرت استاد خطیبی و شما بینندگان عزیز، خدمتتون عرض کنم که امروز در مورد عقد خارج لازم صحبت کردیم. عقود دو نوعند. بعضی از عقود و قراردادها لازم هستند به این معنا که اگر خیاری از خیارات غبن، عیب یا خیار مجلس برای یکی از طرفین وجود نداشته باشه، امکان فسخ یک طرفه قرارداد وجود نداره. در چنین حالتی به این عقد میگن عقد لازم. عقود لازم مثل عقد بیع، عقد اجاره، این عقود و عقود دیگر، این عقود عقود لازم هستند. یک دسته دیگر از عقود، عقود جایز هستند. اون عقود رو میشه به صورت یک طرفه، چه از طرف عامل و چه از طرف حالا در عقد مضاربه مضارب یا در عقد مشارکت، یکی از طرفین قرارداد، یکی از شریک ها میتونن به صورت یک طرفه قرارداد رو فسخ بکنن. خب چنین قانونی و چنین فسخی اگر در نظام و سیستم بانکی وجود داشته باشه، سیستم بانکی رو دچار مشکل میکنه. لذا بانک ها از یک عقدی، از یک قراردادی خارج از قرارداد اصلی استفاده میکنن که اون عقد خارج از قرارداد اصلی باید حتما لازم باشه. میتونه صلح باشه، صلح مجانی، میتونه بیع باشه یا یک قرارداد لازم دیگری، و در ضمن این عقد خارج لازم شرط میکنند که همه مواد موجود در قرارداد اصلی لازم الاجراست و قرارداد اصلی که اصلش جایز هست دیگه قابل فسخ به صورت یک طرفه نخواهد بود. نکته مهم دیگری که استاد فرمودند این هست که این قرارداد حتما باید عقد خارج لازم، حتما باید بعد از قرارداد اصلی منعقد بشه. چرا؟ چون قرارداد اصلی باید منعقد شده باشه تا بشه غیر قابل فسخش کرد. اگر که هنوز منعقد نشده باشه، چه چیزی رو ما میخوایم غیر قابل فسخ قرارش بدیم؟ و حتما حتما شرط ضمن این عقد خارج لازم در ضمن انعقاد عقد خارج لازم باید ذکر بشه، به این صورت که بگه من این 1,000 تومان رو، این 10,000 تومان رو، این مبلغ رو به شما صلح میکنم، مشروط بر این که عقد اصلی رو، قرارداد اصلی رو فسخ نکنید و به همه موادش پایبند باشید. انشاءالله در برنامه بعدی در مورد دستبندی های مختلف عقود و قراردادها مطالبی رو خدمتون عرض خواهیم کرد. موفق و معید باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.